بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. در فصل نهم راجع به این نقطه بحث شد که آیا ممکن چنان که در به وجود آمدنش محتاج به علت است، آیا در بقا و استمرارش هم محتاج به علت هست یا نیست؟ حکما معتقد هستند که ممکنات در هر دو حال محتاج به علت هست. دو تا برهان در این زمینه بر اساس دو دستگاه فلسفی ارائه شد و بعد بسیدیم به فرمایشات متکلمین که متکلمین قائلا ممکن فقط در حال حدوث محتاج هست، نه در حال بقا. استدلال وقتی ازشون میخواییم بیانی که اینجا آمده اینه که به مثال های عامیانه مثال میزنن، مثل بنا و بنا، که بنا از بین رفته ولی بنا هنوز در جا خودش هست. و این نکته هم باید اضافه میکرد علامه میتونست اشاره بکنه که سر اینکه این حرف رو دادن اینکه اینها نیاز ممکنات به علت رو حدوث میدونن، چون حدوث رو علت نیازمندی ممکنات به علت میدونن. این حدوث که همه عامل نیازمندی هست در لحظه اول وجود داره که وجود بعد العدمه. در لحظات بعد ما وجود بعد العدم نداریم بلکه وجود بعد الوجود داریم. بسون اینجوریه، یعنی وجود بعد الوجود، وجود بعد الوجود، اینها حدوث هم که نیسته، کناره نیازمند به علت نیسته. در بقا ممکنات محتاج به علت نیستن. علامه طباطبایی در مقام رد به دیدگاه اونها و اگه بحث حدوث رو مطرح بکنم میگم ما قبلا که بحث کردیم حدوث نمیتونه سر احتیاج باشه بلکه امکان است. اگر به این مثال ها تمسک بشه، خب این مثال ها مثال های عامیانه و با دقت در فضای مثال مثلا روشن میشه چیه. اگر خوب دقت بکنیم بنا فقط علت ایجادی حرکات دست خودش هست، میشه دونیم بحث علت و معلول اگر بخواد مطرح بشه دقیق باید حساب و کتاب بشه، میبینیم که بنا علت ایجادی حرکات دسته. بله، حرکات دست در پی خودش حرکت مصالح رو در پی داره. بله، وقتی مصالح حرکت کرد به یک وقتی که چیده شد اون مصالح، اون وقت اجتماع این مساله و اصلا بهای این مساله، وجود این مساله، هر کدوم به خودش عللی داره در نظام هستی. بنا که علت مساله نیستش که، پس مساله در جای خودش هست. بنا فقط علت حرکت دست بود که در نهایت منجر شد به علت به حرکات مساله ساختمانی و این که هر کدوم در جای خودش قرار بگیره. وقتی هم که عنایت رو بنا از این کار برداشت دیگه تمام میشه، بقیه جدای از نفس بنا هستش و الان علت خاص خودش رو داره. اجتماع این اجزا یه شکلی به وجود آورده و همچنین به واسطه یومستی که این اجزا دارن، سنگینی که دارن، چسبندگی که دارن، اینا علت شده برای قوام این بنا و ساختمان. بنا و ساختمان که یک شکله خواستی در واقع قرار بگیرن و مثاله. اگر ما بخواییم مثال عامیانه در این مثال نداریم، مثال دقیق بزنیم، چند تا مثال داده شده. یه مثال، مثالی که حاجی سبزواری به کار برده، مثال شیء و فعل، یعنی مثال شیء و سایر. اگه میخواییم نسبت علت و معلول رو خوب درک بکنیم باید اینجور مثال ها بزنیم. شما چرا طرف این مثال ها نمیدید؟ شیء و سایه‌ای که از او ایجاد می شود چه نسبتی با هم دیگه دارن؟ این سایه تمام قوامش به این شیء، هم در وجود، هم در بقا، در همه حالات دم به دم محتاج به این شیء. اگر شیء نباشه سایه هم نیست، اگر شیء باشه سایه هم هست. این مثال خوب در این قسمت. مثال دیگه‌ای که معمولا در این قسمت می زنم به متکلم و کلام که دیگه سخن بوده و سخنی که الان ازش صادر میشه، نسبت متکلم و کلامش چجوریه؟ یعنی متکلم و کلام به این شکلی تا زمان شخص متکلمه کلام هم داره، اگر متکلم نباشه کلام هم نداره. کلام وابسته از وجودن و عدمن به متکلم، به ما و متکلم. شما دنبال این مثال ها برید اگر میخواید با مثال بحث رو تبیین بکنید. اگر بخواید بر اساس مباحث علمی جلو برید، سر نیازمندی ممکنات به علت یا امکان ماهیت یا امکان وجودی و هر دوتا همیشه به همراه ممکنات و معالیل هستند، پس همیشه شیء محتاج. شما نمیتونید از بعضی از مثال های سطحی که وقتی ما دل رفت میکنیم میبینیم مسئله جوی دیگه است. از بعضی از مثال های عامیانه مردم فکر میکنن علت ساختمان بنا هست داریم. مردم فکر میکنن که تمام علت یه ماشینی که الان روبروشون هست فقط فلان شخصه، در حالی که فلان شخص بر اساس نظام علمی و مهندسی علت حرکاتی بود که انجام داده، بقیهش مربوط به چیزهای دیگه است. بنابراین مثال های دقیق تر این مثال هایی که بیان کرده ببینید بارتشون رو بکنه نجا و رده به ان البناء لیس علتا موجدتا للبناء. خب این حرف رد شده با این مثال ها شما میخواد مثال رو پیاره بکنید، این مردوده. چرا؟ چون حتی اگه در این مثال هم دقت بکنیم مسئله برای ما روشن میشه که واقعا بنا تمام علت این ساختمان نیست. به ان البناء لیس علتا موجدتا للبناء، بنا علت موجده بنا نیست. خب اینجا این کلمه میتونه که بحث ما راجع به علیت ایجادیه که موجد میخواد باشه، به وجود بیاره معلول رو. الان اگر دقت بکنید بنا علت موجده چیه؟ علت موجده حرکات دستشه. نسبت حرکات دست با این بنا که موجودی هستش ببینید چی جور نسبتیه. اگر بنا اراده بکنه و بخواد این دست حرکت میکنه، اگر نخواد دست حرکت نمیکنه. وجودن و عدمن متقدمه بنا. آیا میشه گفت که بنا نباشه ولی حرکت دست باشه؟ این دیگه معنا نداره. و رد بنا البنا لیس علتا موجوده للبنا، بلکه چی؟ بل حرکات یدهی علل معدتان لحدوث الاجتماع بین اجزاء البنا، بلکه حرکات دستش خوب بود. اینجوری میگفتن خود بنا علت حرکات دستش، حرکات دست علت حرکت مصالح ساختمانی. و همینجور به تدریج با جلو بریم تا میرسیم مثلا به یک هیئت اجتماعی برای این ساختمان. حرکات دست علت معدت. ما بعدا تو بحث علت معروف اقسام علت اینا رو مطرح خواهیم کرد. یه سری از چیزا داره به نام علت معدت. علت معدت عبارت هستم از چیزهایی که نقش ایجادی نسبت به فراورده نهایی ندارن ولی شرایط رو فراهم میکنن که علت موجده افاضهش رو نسبت به این شی داشته باشه. شرایط رو فراهم میکنن برای نزدیک کردن فیض مفید به اون چیزی که مستفید هستش. اینا میگن مجموع علل معده. حرکات دست انسان علل معده است برای حدوث اجتماع بین اجزای بنا. چون حرکات دست ما تنها چیزی که اگر میخوان بگیم نسبت به اونها علت ایجادی داره حرکات مصالح ساختمانی و همه اینها معد میشه برای اینکه اجتماع بین اجزای بنا شکل بگیر، حادث بشه. و اجتماع الاجزا علتان لحدوث شکل البنا، و اجتماع اجزا هم علت هستش برای حادث شدن شکل بنا، شکل ساختمان. این اجتماع علت هستش برای اینکه شکل ساختمان محقق بشه. ثم الیبوسه علتان لبقائه مدتن یعتد بها. اصلا بحث دقیق تر از این حرف هاست دارم، خیلی جمعه جالب نیست. به اصطلاح یبوست این وقتی که خوش شد این مسائل ساختمانی به هم دیگه گرفت، چسبندگیشون و خوش شدن اونها و همه اینا باعث میشه که یک مدت طولانی اینا بمونه. فقط این نیستش که اصلا این علتی که دم بدن داره افاضه وجودی میکنه نسبت به وقتی یبوست فقط نیست، خیلی چیز اینجا در میان هستش. ثم الیبوست و علتان لبقائه مدتن یعتد بها. و هر صورت ما نباید بپنداریم بنا علت موجبه بنا هستش، بنا یا بخوایم دقت بکنیم علت وجودی حرکات دست میشه مثلا، لذا حرکات دستش وجودن و بقاءن و عدمن مترتب است بر شخص بنا. بنا باشه و اراده بکنیم و هستش، بنا نباشه و یا اصلا اراده نکنه در واقعی حرکات دست هم نیستش. این مثال عامیانه را اگه تحلیل بکنیم ببینیم وضعیت به این شکل هست. مثال دقیق بخواید بزنید مثل مثال شیخ و فی یا متکلم و کلام هم سال اشکال نداره. ما میگیم چرا شما رفتید دنبال این، چرا اینا رو بزنید بکنید ترجمه بزنید، چرا شما رفتید مثال بنابنا رو میزنید. ما میخواییم در واقع با طرح این مثال های جدید بگیم پس نسبت اینها به چه شکل هستش. مثل فرض کنید که شی و فی اینا چه نسبتی با هم دیگه دارن؟ چرا وقتی شی میره فی هم میره؟ فی باشه دیگه، چرا فی میره؟ چرا وقتی انسان میره حرکات دستش هم میره؟ خب این شکل از ارتباط همون یه تشکل ما دنبالش هستیم، بحث علت ایجابیه. علاوه این بینا فقط مثال داره، تبیین قضیه است. یعنی استدلال رو که متکلمین باید بکنن نباید به این مثال استدلال بکنن. استدلالشون برای اونه که سر نیازمندی معلوم به علت حدوثه، این نیازمندی در لحظات بعد نیسته، بنابراین دیگه نیازمند نیست. اصل استدلال اونه، ولی برای تبیینه که از مثال استفاده میکنن. مثل چی؟ مثل بنا و بنا. ما در دو مقام بینا پاسخ داریم. یکی اینکه سر نیازمندی معلوم به علت حدوث نیست، بلکه امکان ماهوی یا امکان وجودیه که همیشه به همراه شی هست. و اگر این مثال رو بخواید بحث بکنید، بذارید این مثال رو خوب تحلیل بکنید. واقعا این انسان علت چیه؟ یعنی اما فرض کنید که بلاغ تحلیلی این ساختمانی که درست شد، من میتونم بگم معلول منه، چیش واقعا معلول منه؟ اما این آجر و سیمان اینها رو من ایجاد کردم، این در و پنجره اینها رو من ایجاد کردم به معنی امیر فلسفیش، آیا اینجوریه؟ یا اینکه نه، من تنها خیلی دقت بکنیم، من تنها علت حرکات دست هستم. اگه مثلا عامیانه‌تر برخورد بکنیم بگیم علت حرکت چیستیم، مثلا فرض کنید که همین اجزا اینا هستش، خیلی جلوتر بریم به قول آقا مثلا علت سویش باشن، علت مادی چی، علت ایجادی چی، علت غایی چی، همون ها سرچه خودش هست ها، تا اونجا پیش نمیده. ولی در هر صورت که دقت میکنیم علیت من فقط مثل به این چیزهایی که در کنار علت هست و حدوثا و بقاعا متصل هست. ساختمان علت ایجابی علتی هستش که دم به دم داره اضافه میکنه، این سنگ رو نگه میداره، آجر رو نگه میداره، وجودش رو و طبیعتا این هیئت رو نگه میداره. راجع کرده حالا یه سری چیزهایی هستش که در عالم ماده دخالت داره، یه سری چیزهایی هستش که از مجردات مرتب یک فیض میرسه و طبیعتا نمیتونه علت بقای این ساختمان بنا باشه، تا معنا نداره بنا علت ساختمان باشه. راجع کردید الان این بنا، الان این بنا هست، وجودش متوقفین به کیه؟ یعنی الان استمرار وجودش متوقفین به کیه؟ الان وجود میخواد، چنانکه همون اول کار هم بنا علت ایجادی این مساله ساختمانی نبود اصلا. تنها کاری که بنا کردی نفسش که دست حرکت داده، خیلی جلو در بریم مساله ساختمانی رو حرکت داده، این مسائل ساختمانی رو هم دیگه قرار گرفته، خواستی این مسائل ساختمانی با هم دیگه داره موجب بهای این ساختمان میشه، خواست از جهت مادی، شیمیایی، فیزیکی و امثال اینها. و اینکه زمین اصلا آرام و قرار داره و اگر زمین به این شکل نبود اینا باخت، خیلی از چیزها دخالت داره در بهای این ساختمان که رفت به بنا نداره. در نهایت میشه خدا مثال بیمارد برای همه وسایل خیلی هستن، میشه خدا متعال لذا تا خدا هستش اینا هستن، هم خدا این اولی هم نیستن، یا فاضل مشیت الهی نباشه این هم نیستن. در نهایت در تحلیلی که می کنیم از در فلسفی در نهایت به خدا هستن.
ولی
این حالی جدیدن بالاخره ادعای ایدولیسم هم میشن یا خدا هستن؟ دیگه مسائل طولیه دیگه، این اونی که ما گفتیم که معلومه که این وسایل هم به همه طولی عمل میکنن، نسبت علیت هم که بهش میدن یعنی به اذن الله در واقع این علیت هست، تو مجرای فیض هستن. حالا بعد میگن اینا نباید اصلا علت بنامیم، در صورت فیض رو نباید علت بنامیم، علت فقط خداست. بعد میگن نه اینا رو میتونیم علت بنامیم چون واقعا فیض داره از مجرای او جریان پیدا میکنه، اینو میتونیم علم بنام. پس بگی داری که دیگه اینجا ما چجور بخواهیم اختیار بذاریم. خب از این بحث خارج میشیم. یک خاتمه در پایان این مرحله مطرح شده و سه تا نقطه توش طرح شده. نقطه اول اینه که این سه تا ماده‌ای که ما به عنوان مواد ثلاث خوندیم، یعنی وجود، امکان و امتناع، با یک نگاه به مباحث گذشته معلوم میشه که داره کیفیت نسبت میان موضوع و محمول رو توضیح میده. این که میگیم نسبت میان موضوع و محمول، مراد ما نسبت در مطلق قضایی هست. قبلا هم یه اشاره نسبت داشتیم. غذایا دو جنبه دارن، یکی جنبه مطابق، یکی جنبه مطابق. در همه غذایا از حیث مطابقش نسبت هست، یعنی وجود رابط هست. فقط در برخی از غذایا هستش که به لحاظ مطابق هم نسبت به وجود رابط وجود داره، که قبلا بحث کردیم این حلیه مرکبه صادقه موجبه. در اون فضا فقط هست که علاوه بر جنبه مطابق، در جنبه مطابقش هم نسبت به وجود رابطه است. الان تو این بحثی که ما بخواهیم مطرح بکنیم، ما غذایا رو به لحاظ مطابق نگاه میکنیم که از این منظر در تمام غذایا نسبت به وجود رابطه هم، حتی در حدیه بسیده. مثلا وقتی میگیم زیدان موجودان، یه موضوع داره، یه محمول داره و یک نسبت داره که این وجود رو نسبت میدید به زید. خب مواد ثلاثی رو که ما تالا خوندیم در واقع چگونگی این نسبت رو توضیح میده. پس نسبت به لحاظ مطابق که در همه غذایا هست، این یک کیفیتی داره. سوال ما اینه که آیا این کیفیت وجوبیه؟ آیا این کیفیت امکانیه یا این کیفیت امتناعیه؟ مثلا وقتی شما گفتید زیدان موجودان، موضوعی داریم، محمولی داریم و این محمول نسبت پیدا کرده به این موضوع، سوال میکنیم نسبت وجود با زید کدوم یک از این کیفیت های سگانه هستن؟ وجودی، امکانی، امتناعی، اینا میگن کیفیت، چون چگونگی نسبت رو توضیح میده. آیا این نسبت ضروریه؟ ضروری وجودیه؟ ضروری امتناعیه؟ یا اصلا ضروری ضرورت نداره بلکه چیه؟ امکانی هستش. پس مطلب اول اینه که مواد ثلاث کیفیات نسب غذایی هستن. تلاش من این بود که این نسب غذایی ها منظور نسب در مطلق غذایی ها هستش، نه اینکه مراد چی باشه؟ نسبت به وجود رابط در جنبه مطابق غذایی باشه که ما توی مرحله سوم این بحث رو مطرح کردیم. این مطلب اول رو کنم. مطلب اول فاطمتون قد تبین من الابحاث سابقه، از بحث های گذشته چند نکته روشن شد. یک، ان الوجوب و الامکان و الامتناع کیفیات ثلاث به نسب الغذایا، اینها کیفیت های سگانه‌ای هستن برای نسبت های غذایا. یکی از اسامی مواد ثلاث کیفیاته. مثلا در اخبار شما باز کنید نوشته فی اصول الکیفیات، این اصلا عنوان مبحث مواد ثلاث، فی اصول الکیفیات. کلمه اصول هم مخاطب اینه که کیفیات شاخه هایی داره. بعدا مثلا ما تو همین کتاب خوندیم بعدا میشه نقطا، یکی ممکن نیست هشتش باقی میمونه. اصول کیفیات یعنی ریشه همه کیفیات وجود و امکان و امتناع هستش. خب پس کیفیات یکی از اسامی مواد ثلاث. چرا بهش میگن کیفیات یا کیفیت بهش میگن؟ چون چگونگی نسبت در غذایا رو مطرح میکنه. خب این غذایا که اینجا اومده مراد ما مطلق غذایا. بذار توی نهایه عبارتش اینجوریه، بعد از اینکه این بحث کیفیت ثلاث آورده میگه لا تخلو عن واحد منها غذیه، یعنی هیچ غذیه ای از این کیفیت های سگانه خالی نیست، هیچ غذیه ای. لذا خودش قرینه هست که مراد از نسبت در غذیه، نسبت در غذیه به ما هو مطابق هست، نه به ما هو مطابق، چون از اون هیچ در بعضی از غذایا هست، در همه غذایا نیست. نسبتی که در همه غذایا هستش همین نسبت به لحاظ مطابقه، همونی که تو منزل ما در واقع یاد میگیریم و میخونیم. این که اینجا بحث های ریز و دردستری هم در این لابه ما وجود داره که میمونه برای که در مورد آن. مطلب دومی که در اینجا مطرح شده در خاتمه مطلب بسیار با اهمیتی است، راجع به چگونگی وجود، وجود و امکان و امتناع هستش در نظام هست. اصلا اینا چجور مفاهیمی هستن؟ لحظه وجودیشون چجوری؟ این بحث در حقیقت چنانچه الله هم به تعمیم میده، این بحث در واقع برمیگرده به کیفیت تحقق معمولات ثانیه فلسفی بطور عام. اساسا تمام مفاهیم که ما تو فلسفه به کار میبریم مثل وجود، وحدت، فعلیت، خارجیت، علت، معلول، بالقوه، بالفعل، خارجی، ذهنی و همانند اینها و مثل وجود، امکان، امتناع، اینا چجور مفاهیمی هستن و نحوه تحقق هم به چه شکل هست؟ آیا اون وقتی میخوان این بحث توضیح بدن، حالا این آدرس هم دوستان برای این مطلب میتونم بنویسن، یکی در نهایه خیلی خوب علامه در نهایه حرف این مفصل حرف بده، یکی در نهایه طول حکمت امر ثالث از فصل اول مرحله چهارم، امر سوم از فصل اول مرحله چهارم صفحه 45 میشه از کتاب ما، و همچنین در صفحه 69 همین مرحله چهار، یعنی به عنوان خاتمه که اینجا را ما داریم، در نهایه هم در پایان مرحله چهار هم یه خاتمه اومد که این بحث نداشت. پس این تو نهایه در شرح منظومه حاجی سبزواری جلد دوم صفحه 245 راجع به این مسئله مباحثی اومده و مفصل تر از همه جا با سلطان این بحث در اطفال جلد اول صفحه 137 مطرح شده. البته در اطفال برای مفصل به اینجا نیست، در چندین مورد راجع به این مطرح بحث شده، بحث فوق‌العاده مهمی هست در فلسفه و الان هم خیلی مد نظر هست، مخصوصا در فلسفه های جدید و همسال اینا خیلی بحث میتونه کمک بکنه. شیخ مطهری هم تو شرح منظومه خیلی مفصل بحث کرده، من صفحشو نمیشتم، خیلی مفصل بحث کرده که اینا اصلا معقولات ثانیه فلسفی چیه. یه فصلی رو حالا غیر از اینکه اینجا نوشتیم، یه فصلی رو حاجی سبزواری اصلا آورده که معقولات ثانیه فلسفی چیه و اون بحث باعث شده که شیخ مطهری خیلی بهش بپردازه. حالا فی الجمله ما وقتی مفاهیم ذهنیه رو بررسی می‌کنیم، مفاهیمی که در ذهن خودمون داریم بررسی می‌کنیم، با سه دسته مفاهیم برخورد می‌کنیم. یه دسته از اونها رو میگن معقولات اولا، یه دسته از اونها رو میگن معقولات ثانیه منطقی، یه دسته از اونها رو میگن معقولات ثانیه فلسفی. خیلی بحث راجع به اینا هست، چرا میگن معقول، چرا میگن ثانی، چرا میگن اولی، ارتباط اینا با هم دیگه چی هسته، خیلی مسائل. اما یکی از ملاک هایی رو که حکما در ارتباط با تشخیص مفهوم های معقول اولا از معقولات ثانیه منطقی و فلسفی و این دوتا از هم دیگر میدهن، این بحثی که الان ما داریم مطرح میکنیم، بحث عروج و اتصافه. اول من این دوتا اصطلاح یه تلتفه توضیح بدم. مراد از اتصاف یعنی اتحاد و یگانگی، و مراد از عروض یعنی مغایرت، یعنی تفکیک. دانستن این اصطلاح اهمیت داره. اینشالا در کتاب های بالاتر اگر توفیقی بود اونجا مفصل اصلا بحث معقولات ثانیه بحث مفصلیه، و اگر مثلا آدم بخواد بحث مستقل داشته باشه شاید مثلا 3-4 ماه بحث مستقلن مسئله معقولات ثانیه ببره و انصافا هم جاش هست. حالا اگر توفیق بود و در نهایی گزارشی از سیر کار و مراحل نهایی مسئله و دیدگاه های نهایی سر را با این ارتباط مطرح شد، در هر صورت اتصاف یعنی اتحاد، یگانگی، و عروض یعنی مغایرت و تفکیک. دانستن این اصطلاح در فهمیدن کلمات حکما اهمیت داره. حالا هرگاه شما مثلا مفهومی رو در نظر بگیرید که با مفهوم دیگه وقتی میخواد هماهنگ بشه، هم اتصافش و هم عروضش تو خارج باشه. وقتی میگیم اتصافشون، مثلا اگر چیزی میخواد به اون متصف بشه، این اتصاف کجا اتفاق میفته؟ در خارج اتفاق میفته. عروض و مغایرت این شیئی که در نظر گرفتید با اشیای پیرامونیش هم تو همون ظرف خارجه. مثال بزنم بیشتر روشن بشه. مثلا بحث سفیدی، بیاض، شما اگه بیاض رو نگاه میکنید میبینید اتصاف اشیا به بیاض تو خارجه، مغایرت اشیا با بیاض توی خارج هست. جسمی رو که یه نوع اتحادی با بیاض پیدا میکنه، اگر این دوتا رو نگاه بکنید میبینید جسم در خارج متصف است با بیاض و متحد است با بیاض. این توی فضا، تو همون فضای خارج میبینید که جسم جسم بیاض بیازه، یعنی واقعا در عالم خارج اینها از هم دیگر دو تا متن وجودی جدای از هم دارن. اون جوهر این عرضه، دو تا متن جدای از هم دیگر یک نوع ارتباطی با هم دیگه پیدا کردن. در اینجا میگیم هم اتصال خارجیه و همچنین عروض خارجی. عروض منظور عروض یعنی مغایرت. چرا حالا به مغایرت گفتن عروض؟ هم در جا خود اخوات این بحث مطرح میشه. در هر صورت هر گام وضعیت اینجوری باشه، ما میگیم این مفهوم مفهوم معقول اقبله، معقول جز معقولات اولاه، جز معقولات اولا. چرا میگه معقول اولا؟ خب حالا بحثایی سرش این استشیه وقتی ما مثلا اولا در بکنیم در وحله اول مورد ادراک ما قرار میگیره، بعد از معقولات ثانی که به این شکل میگیره. حالا در هر صورت این بیاض معقول اوله. چرا؟ چون ارتباطش با اشیاء دیگر به شکلیه که هم اتصاف خارجیه و هم عروض و مغایرت خارجیه. دقت بکنیم، یعنی هم ارتباطش مثلا با جسم در خارج اتفاق میافته، هم تفاوتش با جسم تو خارجه. واقعا تو خارج اینها دو تا متن وجودی جدای از هم دیگر هستن. اینو میگیم معقولات اولا. حالا میریم تو معقولات ثانی منطقی. معقولات ثانی منطقی اونایی هستن که وقتی میخوان این مفهوم رو با چیزهای دیگه مقایسه بکنید، میبینید اتفاق چیزهای دیگه به اونها در ذهن اتفاق میفته، عروضشون هم تو ذهن هستش. این هم مغایرت ذهنیه و هم اتحاد و هماهنگی هم ذهنی هست. مثل چی؟ مثل همه مفاهیمی که تو علم منطق به کار میره. تمام مفاهیمی که تو علم منطق مثل قضیه، نوع، جنس، فرق، درسته؟ موضوع، محمول، حمل، تمام اینها مفاهیم منطقیه. خب اینها رو چی مترتب میشه؟ روی موضوعاتی می‌نشینه که ارتباط موضوعات رو با اونا که مقایسه میکنیم میبینیم اولا این اتصاف موضوعات به اونا تو ذهنه. مثلا میگیم انسان نوعه، درسته؟ چی میگیم انسان نوعه؟ آیا انسانی که تو خارج نوعه؟ نه، انسان حتما باید بیاد تو ذهن تا متصف بشه به صفت نوعه. پس ببینید اتصاف انسان به نوعیت در ذهن صورت میگیره، در خارج این اتصاف روی نمیده. حالا مغایرت نوعیت با انسان کجاست؟ یعنی کجاست که شما میتونید دو تا متن مستقل در نظر بگیرید؟ نوعیت انسان، این فقط تو فضای ذهنه که این اتفاق میتونه بیفته. یعنی ما مثلا انسان نوع رو که در ذهنمون قرار دادیم، توی مرحله بالاتر میتونیم این انسان و نوعیت رو از همدیگر تفکیک بکنیم، جدا بکنیم. پس فضای تفکیکیش هم تو ذهنه، مغایرت و عروض تو ذهنه، اتصاف هم تو ذهنه. همه این دست از مفاهیم رو میگیم مفاهیم معمولات ثانیه منطقی. میمونه یه دسته دیگه که الان محل بحث ماست، یعنی معمولات ثانیه فلسفی. معمولات ثانیه فلسفی الان داریم دیدگاه مشهور رو میکنیم که صدر متعلین هم در موارد زیادی از آثار خودش همین دیدگاه مشهور رو مطرح میکنه. در جلد اول اسفار برخی از موارد هستش که از این حرف در واقع ترقی میکنه، نهایی ترین حرفش رو در باب معقولات ثانیه فلسفی میزنه و در جلد خودش باید بهش پرداخت و توضیحات رو در ذهنش داره. حکما به نحو مشهور توضیح میدن، میگن دسته دیگر از معقولهای ما، مفاهیم ما اینجوریه که اتصافش تو خارج هست ولی عروض و مغایرتش در کجا اتفاق میفته؟ در ذهن اتفاق میفته. اتصاف تو خارج ولی عروض در ذهن. یعنی چی؟ مثال بزنیم، با مثال روشن بکنیم. مفاهیم فلسفی مثل وجود، وحدت، فعلیت و امثال اینا رو در نظر بگیریم، یا مثل همین مواد ثلاث رو در نظر بگیریم، اتصاف اشیا به اینها با هم تو خارجه. یعنی به حسب ذهن من و در ذهن من فقط نیست. مثلا وقتی من میگم زید وجود دارد، زید کجا وجود دارد؟ واقعا تو خارج وجود دارد. اگر میگم فرض کنید که زید واحد است و وحدت دارد، فعلیت دارد، خارجیت دارد، نسبت این مفاهیم را با اون امر متصل به اینها که نگاه میکنیم میبینی اتصال توی خارج داره اتفاق میفته، امر خارجی، من اینا رو درست نگردم تو ذهن من نیسته، واقعا تو خارج اینجوریه. یا الان تو بحث خودمون اگر من میگم که درخت یک موجود ممکنه، کجا موجود ممکنه؟ تو ذهن من ممکنه، تو خارج ما هم میگم ممکنه، تو خارج ما هم میگیم ممکنه. یا اگر میگم خدای متعال واجب الوجوده، خب این وجوب صفتی هستش که هر سالا بهش متصف بده. کجا هر سالا بهش متصف بده؟ در ذهن من یا در خارج؟ مثلا تو خارج. بس اتصال تو خارجه. ولی آیا مغایرت و عروض این مفهوم با اون متنی که بهش متصف بدم تو خارجه؟ آیا مثل جسم و بیازه که دو تا متن وجودی مستقل از هم دیگه داشته باشه؟ آیا واجب الوجود و وجوب دو تا متن مستقل وجودی هستن؟ آیا به این شکله؟ آیا شیء ممکن و امکان به این شکله؟ آیا شیء بالفعل و خود فعلیت به این شکله؟ خوب که دقت میکنیم ببین این مفاهیم در خارج وجودهایی منحاز از شیء متصل به اونها ندارد. کجا ما میتوانیم وجوب جدای از واجب داشته باشیم؟ وحدت جدای از واحد داشته باشیم؟ در فضای ذهن هستش که این عروض، این مغایرت، این جدایی، این تفکیک ما میدونیم یک شیئی است که فعلیت دارد. پس این مغایرت، این که ما میفهمیم اینا دو چیز هستن، اینا تو فضای ذهن اتفاق میفته، تو خارج اتصاف هست، توی ذهن عروض هستش. تمام مفاهیمی که اینجوری باشه ما به اونها میگیم معقولات ثانیه فلسفه. تمام مفاهیم فلسفی همینجوری هستن، یعنی اتصاف اشیاء به اونها در خارج صورت میگیره، ولی در همون متن خارجی این صفت و این موصوف از همدیگه حالت تفکیکی اصلا ندارن، دو تا متن وجودی نیستن، منحاز از همدیگر نیستن. در کجا هستش که ما میتوانیم این مفهوم رو از اون شیء متصل به اون جدا بکنیم و دو چیز رو در نظر بگیریم؟ این فقط تو فضای ذهن. مثل اون چرا که راجع به ماهیت و وجود تو اصل وجود گفتیم، ماهیت و وجود رو اگر در نظر بگیریم، در خارج ماهیت متصف است به وجود، اما مغایرتشون دیگه در خارج نیست. در کجا اینا دو تا متن متغایر هستن؟ در ذهن ها با هم دیگه تغایر دارن. پس بنابراین باید بگیم اتصافش در خارجه ولی عروضش در ذهن، مغایرتش در ذهن. تمام مفاهیمی که در فلسفه به کار میره از همین دست. حالا بعد از اینکه این مقدمه رو گذروندیم، برسیم راجع به همین مواد ثلاثی که توش هستیم، یعنی وجود، امکان و امتناع. خب این مفاهیم که جزء مفاهیم فلسفی هستن، مثل بقیه مفاهیم فلسفی اتصاف اشیاء به اونها در خارج است، ولی عروض و مغایرتشون با موصوفاتشون در کجا هست؟ در ذهنه. مثل حق تعالی و وجود، حق تعالی متصف هم به صفت وجود در خارج، ولی عروض و مغایرتش در ذهن هست. این یعنی چی؟ یعنی وجود و امکان و امثال اینها اولا باید بپذیریم اینا موجودات خارجی هستن، اولا باید بپذیریم اینا توی خارج تحقق دارن، و ثانیا باید بپذیریم تحققشون تو خارج به وجود منحاز نیست، به وجود مستقل از وجود موصوف نیست، به وجود منحاز نیست، حتی مثل وجود عرض نسبت به جوهرش نیستش، چون عرض و جوهر دو تا متن وجودی هستن که با هم دیگه نوعی ارتباط دارن. واجب و وجوب این گونه ارتباط هم ندارن. واقعا باید بگیم وجوب به عین وجود واجب موجود است، نه به وجودی دیگر. متن وجودی واحد هستش که هم شیء واجب و هم این وجوب به او تحقق دارن. کجا هستش که ما میتونیم وجوب جدای از واجب رو در نظر بگیریم؟ فقط تو فضای ذهن. پس بنابراین وجوب و امکان و امتناع، حالا راجع به امتناع که بحث خاصی میتونه، وجوب و امکان و امتناع که امر عدمی هستش، حالا کسانی که میگن امتناع به نحوی در خارج هست در فضاهای خاصی اون حرف رو میزنن. الان بحث ما راجع به وجوب و امکان هست. وجوب و امکان امر خارجی هستند لیکن به وجود منحاز موجود نیستن، مثل بیاض نیست. بیاض هم امر خارجیه هم به وجود منحاز موجوده. امکان و وجود امر خارجی هست ولی به وجود منحاز موجود نیست. جناب علامه شما از کجا میگید که اینا در خارج موجودن؟ میگه به خاطر این استدلال علامه در اینجا میگه ما قضایایی که موجه هست به جهت امکان یا وجود داره. میدونید که همین مواد سلات اگر تو قضیه بیاد اون قضایا رو میگیم قضایای موجه، این جهت هم باشه. مثلا میگیم زیدان موجود و بل امکان، این امکان میشه جهت قضیه. خب ایشون میفرماد قضایایی که موجه هست به جهت امکان یا وجود، میبینیم تطابق کامل داره با این سری حقایق خارجی. یعنی واقعا ما میبینیم محکی و مطابق او در خارج هست، میبینیم زید هست، وجود هست. این بحث بل امکان هم واقعا میبینیم تو خارج امکان داره که زید موجود باشه، چنانچه در خارج هستش که ممکنه که زید موجود نباشه. ما وقتی نگاه میکنیم واقعیت را، این مسئله ممکن الوجود بودن زید در عالم خارج واقعیت داره، پس معلوم میشه که واقعا امکان تو خارج هست. یا وقتی میگیم الله تعالی موجود بالوجوب، میبینیم این قضیه مطابقت کامل با خارج داره. واقعیت خارجی که نگاه میکنیم میبینیم هست تعالی در عالم خارج وجود وجوبی داره، پس معلوم میشه که وجوب امر خارجی است. منتها باید داره که این خارجیت وجود و امکان مثل خارجیت بیان نیست، چون ما برای وجود و امکان نمیتونیم منشأ، یعنی ما به ازای مستقل و جدای از اون واجب و ممکن در نظر بگیریم. هر چی که ما به ازای واجب و ممکن بود، همون ما به ازای چیه؟ وجود و امکان هست. عبارت رو بخونم. خب نقطه دومی که در این فاطمه هست اینه، معنی وجود و بعد امکان امران وجودیان، وجود و امکان. چرا وقت امتنان رو مزدنه کرده؟ امتنان رو میرسیم پایین تر در آخر این نقطه توضیح میدی که امتنان امر عدمی هستش، ما الان باش کار نداریم. امتنان خیلی روشنه که چیزی که متصف میشه به وقت امتنان در خارج واقعیت نداره، پس طبیعتا وقت میشن در خارج واقعیت نداره. آنکه بحث های ضعیف تری در اینجا هست هم برای اعدام و نفس و امرهای درست کردم در جا خودش. خب معنی الوجوب و الامکان امران وجودیان. اگه یادتون باشه در صفحه 50 کتاب ما، یعنی فصل هفتم، یه بحثی راجع به امکان داشتیم. گفتیم امکان اعتبار عقلیه. اون بحث رو باید در کنار این بحث معنا کرد. اونجا من تذکر می‌دادم که لابلای بحث مباحثی هستش. اونجایی گفتیم اعتبار عقلیه، ما اشاره داشتیم به بحث عروضش، یعنی به عنوان یک چیز مستقل کجا وجود داره؟ فقط تو ذهن به حسب اعتبار عقلی وجود داره. اینجا که میگیم موجود خارج هست، به لحاظ اتصاف داریم حرف میزنیم. پس بحثی که در فصل هفت داشتیم به لحاظ عروض و مغایرت بود، بحثی که در اینجا داریم به لحاظ اتصاف هست. و امن الوجوب و امکان امران وجودیانه. خب چرا میگید وجوب و امکان دو تا امر وجودی هست؟ لمطابقت رضای الموجهت به ما للخارج مطابقتا تام مثلا به ما لها منجهن، چون که مطابقت دارد رضایایی که موجه هست به وجود و امکان. موجه هست رو گفته روشنه، چون بحث تذریعت به منطقی ظاهر قضیه مند نظره. و وقتی مواد سلاس توش ذکر میشه، این مواد سلاس میگن جهت، این مواد سلاس رو هم بهش میگن جهات، هم میگن کیفیات، هم میگن مواد. هر وقت مواد گفتن به لحاظ فلسفی بهشون گفتن، هر وقت جهات گفتن به لحاظ منطقی و به لحاظ خود قضایی گفتن، کیفیات هم به هر دو وضعیت گفته میشه. به خاطر مطابقت داشتن قضایایی که جهت دارد به دو جهت وجود و امکان، مطابقت دارد باشی با خارج و واقع خارجی. چجور مطابقتی؟ مطابقت کاملی حتی با اون جهتی رو که همراه خودش داره، یعنی با اون جهتی که همراهش داره مجموعاً میبینیم مطابقت داره با خارج. پس چنانچه زید هست، وجود هست، امکان هم تو خارج هست. خداوند هست، وجود هست، وجود خداوند تو خارجه، وجودش هم تو خارج هست. چون این قضیه که میگیم الله تعالی موجود بالوجود تماماً با خارج مطابقت پیدا میکنه، چون با خارج مطابقت پیدا میکنه و همه اجزاش باید تو خارج باشه. این خودش دلیلیه که وجود و امکان امر وجودی، فهما موجودان. این دفعه موجود هستن تو خارج، اما باید بدونیم حالا که موجود هستن تو خارج، ما به ازای مستقل تو خارج ندارن، لیکن به وجود موضوع ما، لا به وجود منحاز مستقل. بفهمان اگر اینها موجود هستن در خارج، به وجود موضوعهاشون موجود هستن تو خارج، نه به وجودی جداگانه مثل بیاض نسبت به جسم نیست. بیاض وجود دیگری دارد غیر از وجود جسم، هرچند این دو تا وجود با هم مرتبطن ولی وجودها متفاوتن، ولی وجود وجوب و امکان اینجوری نیست. اصلا وجودشون همون وجود موضوعهاشون هست، لا به وجود منحاز مستقل. فهما اگر دقت کرده باشید لفظ مستقل در اینجا یک اصطلاح خاصی داره، ترجیح کردید یعنی غیر از مستقل هایی که ما قبلا خوندیم. فهما کسائر المعانی الفلسفیه، قبلا گفتیم لفظ مستقل مشترک لفظیه، یه موقعی به وجود فی غیره میگیم غیر مستقل، فی نفسه میگیم مستقل، یه موقع به جوهر میگیم مستقل در مقابل همینجور مستقل معانی متفاوت داره. فهما کسائر المعانی فلسفیه، پس وجود و امکان مثل بقیه معانی فلسفی من الوحدت و الکثرت و القدم و الحدوث و القوت و الفعل و غیر اینا، حالا یه آیان فرمی اینا رو پایین رسید و بعضی رو خوندیم. خب اینا چجوری هست؟ وجود و امکان مثل بقیه معانی فلسفیه اوصاف وجودیه، اینا اوصاف وجودی هست، واقعا شیء تو خارج بالفعله یا بالقوه یا حادثه یا قدیمه و امثال اینا اوصاف وجودی هست. موجودتون للموجود المطلق، اینا موجود هستن برای موجود مطلق، یعنی مطلق وجود رو که در نظر میگیری مطلق وجود، چه اونی رو که در واحد هست، چه اونی که در کثیره، چه اونی که در قدیمه، چه اونی که در حادثه، مطلق وجود رو که در نظر بگیرید میدید این اوصاف وجودی رو دارن. خب یعنی چی؟ بیشتر توضیح بده، به اصطلاح توضیح بده، به معنا کون الاتصاف به ها فل خارج و عروض ها فل ذهن، به این معنا که اتصاف به این اوصاف وجودی تو خارجه. اگر ما میگیم اینها چیزهای خارجی هستن، موجود در خارج هستن، به این معناست که اتصاف اشیا به اینها تو خارج اتفاق میفته، واقعا اشیا در عالم واقع و خارج این اوصاف رو دارن، ولی عروضشون فقط در کجا هست؟ در ذهن. عروض رو معنا بکن یعنی مغایرت، کجا دو تا متن متغایر دارن؟ اگه تو خارج تو ذهن، میگیم تو ذهن. اگر تو همون متن خارج دو تا متن متغایر داشته باشن میشه معقولات اولا. معقولات اولا اینجوری هستن، هم اتصاف تو خارجه و هم عروض توی خارج هست. وحیه یعنی این مفاهیمی که اتصافشون تو خارجه ولی عروضشون تو ذهن هستش، وحیه المسمى بالمعقولات الثانیه به اصطلاح فلسفه، اینا رو میگن معقولات ثانیه فلسفیه. چرا که به اصطلاح فلسفه؟ چون معقولات ثانیه منطقی هم ما داریم. پس شما اینا رو کنار هم بذارید، معقولات اولا، معقولات ثانیه منطقی و معقولات ثانیه فلسفی. ما الان تو این عبارت ها چگونگی تحقق معقولات ثانیه فلسفی رو خواستم یاد بگیرم. بعضی ها خواستم بگن که اصلا وجود و امکان که تو خارج هستن وجود مستقل دارن، ما میگیم تو خارج هستن ولی وجود مستقل ندارن. بعضی خواستم این حرف رو بزنم که ایشون میفرماد حرف قابل اعتنایی نیست و دیگه نفرداخته به نقدشون برسه بلاد و ذهب بعضهم الى قوم الوجود و الامکان موجوده این مثل خارج به وجود منحاز مستقل. بعضی گفتن وجود و امکان موجود در خارج هستن به وجود منحاز مستقل و لا یعبه به به این حرف اعتنایی نیست. خب اون چرا که تا اینجا گفتیم حاضر به وجود و امکان امتناع چی؟ و عمل امتناع و فاقه امران عدمیان براره امتناع که امر عدمی هستش بدون هیچ شک و شبهه قطعا نمیتونیم بگیم تو خارج هست. چرا؟ به خاطر اینکه اون چیزی که متصل به امتناع هستش اصلا در خارج وجود نداره، پس چجوری وقتش در خارج وجود داشته باشه؟ پس اساسا امتناع یه امر خارجی نیسته. هاذا کلو این مطلب سومی که در این خاتم آمده چیز مهمی نیست. آن چرا که ما تا حالا این نکته خوبی هم تذکر داده شد، آن چرا که ما تا حالا از وجود و امکان خوندیم و همچنین امتناع در مقایسه با ماهیات و مفاهیم بود، یعنی ما وقتی ماهیات و مفاهیم رو در نظر بگیریم بعد وجود و عدم رو با آنها مقایسه بکنیم، اون وقتی که ابتدای مرحله داشتیم، یا وجود برای ضروریه یا عدم برای ضروریه یا هیچ کدوم برای ضروری نیست. ما اگر مفاهیم و ماهیات رو در نظر بگیریم و وجود و عدم رو با اونها بسنجیم، اون وقت موادی پدید خواهد اومد مثل وجود و امکان و امتناع. اما اگر بحثمون رو عوض کنیم، اون موضوع اصلی خودمون رو مفاهیم و ماهیات قرار ندیم، بلکه موضوع اصلیمون رو متن وجود قرار بدیم، یعنی کاری که مناسبت کرده. تا اینجا هرچی داشتیم بنابر فلسفه متعارف بود، اما در حکمت متعالیه موضوع اصلی چی قرار داده شده؟ وجود قرار داشته، که طبیعتا دیگه امتناع در این فضا معنا نداره. تو اون بحث قبلی امتناع معنا داره، چون موضوع اصلی ما ماهیت و مفهوم بود. ماهیت و مفهوم میگیره هم ممتنعات رو، هم واجبات رو، هم ممکنات رو، همه رو میگیره. اما اگر موضوع اصلی رو چی قرار بدیم؟ مثل مولانا رو وجود قرار بدیم، دیگه بحث امتناع مطرح نیست، چون وجود که نمیتواند وقت امتناع رو پذیرد. خب اگر ما خود وجود، متن وجود رو به عنوان موضوع اصلی قرار بدیم و امکان و وجود رو راجع بهش پیاده بکنیم، این امکان و وجود غیر از امکان و وجودی هست که ما تعارف کنیم، یه معنی جدیدی داره، میشه وجود وجودی و امکان وجودی. همونی بود که ما اشاراتی رو در مباحث قبل داشتیم، اینجا رو داره تذکر مستقلش رو میده. خب تو دستگاه صدر متعلم وجود یعنی چی؟ تو دستگاه صدر متعلم وجود یعنی شدت فشردگی وجود. آنقدر این وجود قوی و شدیده که دیگه مستقل به تمام معناست، هیچ نیازی به کسی دیگر ندارد، نیازی به علت هم نداره. امکان تو این فضا یعنی چی؟ امکان وجودی، امکان وجودی یعنی این وجود فی حد نفس و ذات ضعیفه، فی غیره هستش، متعلق ذات بالغیر هستش. اینه میگه وجود و امکان وجودی. هر وقت وجود رو ما موضوع اصلی قرار بدیم، بکنم عبارت به وجود بگیم تمام بشه. این حاضا کلو به نظر ادا اعتبار العقل الماهیات و المفاهیم، همه آنچه را که تا اینجا بخیم، البته غیر تکه هایی ها، چون چند تکه راجع به امکان وجودی هم قبلا داشت، همه آنچه را که تا حالا گفتیم، همه آنچه را که تا حالا گفتیم در کل این مرحله در مقایسه با این بود که عقل ما اعتبار بکند ماهیات را و مفاهیم رو به عنوان موضوعات احکام سگانه وجود و امکان و امتناع، موضوعات للاحکام، احکام منظور چیه؟ وجود و امکان و امتناع. چرا گفتیم ماهیات و مفاهیم؟ ماهیات به لحاظ حکم امکان، مفاهیم به لحاظ دو حکم وجود و امتناع، چون وجود و امتناع دیگه ماهیت ندارد، واجبات و ممتنعات. حالا این ادام نظر یه جاره میشه اشکال نداره، تمام کنیم یه تحصیلات زیاده. و اما به نظر الا کون الوجود، اما اگر بریم تو دستای سرزاد و فرقیم، اینی برای حکمت مطالعه ما خود وجود رو بخواییم این اوصاف رو پیاده بکنیم، اولا باید بدونیم امتناع از این دور چی میشه؟ خارج میشه، فقط میمونه وجوب و امکان. و اما به نظر الا کون الوجود هو الموضوع لها، اما در مقایسه با اینکه وجود موضوع این احکام باشه حقیقتاً، وجود موضوع این احکام باشه حقیقتاً، چرا وجود رو مولا صدرا موضوع این احکام قرار داد؟ نه اصالته، چون وجود اصیل ماهیت هم به اعتباریه. اگر این گونه باشه وجوب و امکان وجودی مطرح بشه، این معنای خاصی داره. وجوب بشه معنات فل وجوب و کون الوجود فی نهایت شده غایم به نفسه مستقل نفسی ذاتی علال اطلاق. وجوب این هستش که بود وجود این هستش که وجود در نهایت شدت باشه، قائم به خودش باشه، مستقل در ذاتش باشه، به نحو مطلق هیچ گونه نیازی به غیر نرسه. کما تقدمت به اشارت و الهی، کما اینکه اشاراتی هم بهش رفته قبلا نگاه کرد. خب و امکان یعنی چی؟ ول امکانو خوبو متعلقا نه، امکان یعنی اینکه این وجود، خوب این وجود به خود وجود برمیاد، این وجود متعلقا نه به غیره، اصلا نفسش متعلق به غیره. اگه ببینید وجود فی غیره خیلی قشنگ میشه، مطابق اون چیزی که قبلا یاد گرفتیم، متقدم و ذات به سوا، اصلا ذاتش تقوم دارن به غیر خودش که همون علتش باشه، که وجود ماهیات، مثل وجودی که ماهیات دارن، خود اون وجود ها نه ماهیاتشون، مثل وجود انسانی، از ماهیات بر دارید بگید ال انسان، ال مثلا بغر، ال غنم، درخت، سنگ، اینها که وجود ماهیات. پس بنابراین فل وجوب و امکان وصفان قائمان دل وجود، بنابر دستگاه حکمت متعالیه وجوب و امکان دو وصفی هستن که قائم به وجود هستن، غیر و خارجین من ذات موضوع ما، و خارج از ذات موضوع خودشون نیستن. اگه دقت کرده باشید تو این قسمت بحث امکان دیگه از داره وقت خارج شده بدون اینکه علامه تذکر بده. سرش اینه که دیگه اصلا امکان گفتم امتناع از داره وقت چی میشه؟ خارج شده بدون اینکه تذکر بده امتناع رو ذکر نکرده. ما بسلامشو بکنیم و سلام علیکم و رحمت الله. خیلی اصلاحی میکنم امروز چند دقیقه بیه شده دیگه چون آخر مطلبی بودم تبدیلات بود اینجور شده نه میره ایشالله من هستم شنبه 15 هم ولی اگه آقایون میخوام مسافرت باشن همون شنبه باشم درسته؟ پس شنبه 15 همه فروردین ایشالله دست شد بحث امتناع؟ نه بحث امتناع بازم فلسفی هستش همین در واقع باعث شده که مباحثی رو در قسمت عدم و امتناع قدید بیارن که واقعا یک نفس الامریتی دارن در جایی این رفت به ذهن ما نداره یعنی شریک الباری در عالم واقع ممتنع هستن اجتماعی نریزین در بلحاظ عالم واقع ممتنع اونجا این واقع به این معنی نیستش که حتما امتناع به معنی یک بحثی مثل وجود وجود داشته باشه هر واقعیت از این بحثه به خودشه این مسئله وادار کرده یعنی مسئله مهمیه این خارج در عالم واقع و نفسانی من اگه بخوام توضیح بدم اینجوری میگم این واقع با در جامعه مفصل تر بحث باشه من اگه بخوام بگم اینجوری میگم که الان شما این کتاب رو نگاه بکنید کتاب رو نگاه کردید آیا عدم موتور رو ازش برداشت میکنه یا نه؟ واقعا این ظرف عدم موتور اگه دقت بکنی با اینکه عدم عدمه از خواهی میکنم از خواهی میکنم ساعتی از توش رو درستم نیتیم ها سلام علیکم حال شما خوبه مشهد کرد ممنون من دادم به آقای حسنی دادم اینجا من بیدم که من خواهش بسنم همون شنبهی که گفتم دادم خدا حافظ این عدم رو که شما ملاحظه فرمایید لذا میگن حتی اعدام هم واقع ظرف اعدامه توجه کردید مثلا عدم موتور چیزی نیست که شما ساخته باشید اینجا به شما داد اگه من بگم که موتور توی این ساختمون نیست واقعیت داره این معدوم بودن موتور توی اینجا واقعیت داره اما این واقعیتش در پناه وجودهایی که اینجا داره بله بازم عدم مطلق هم بلحاظ وجود مطلق معنا داره توجه کردید معنایی واقعا عدم مطلق بلحاظ وجود مطلق معنا پیدا میکنه یعنی اینا واقعیت های حالا بریم تو فضای امتناع ببینید ما میخوام بگیم این عالم واقع به نحویه که اجتماع نقیزین رو بر نمیتابه این بر نتابیدن اجتماع نقیزین کجاست؟ من خودم ساختم یه رو واقع اینجوریه یعنی نفس الامر واقع اجتماع نقیزین رو قبول نمی کنه پس در واقع به گونه ایست که به من امتناع اجتماع نقیزین رو میده این به معنی نیست که اجتماع نقیزین تو خارج باشه بحثش تو خارج باشه به معنای متعارفش ولی از یک جهت نگاه بکنید میبینید که همون خارج است که به شما میگه اجتماع نقیزین مبتلا هست به این معنا پاش به خارج کشیده میشه مفاهیمشون آره معقول خانم پرسته ولی خود وجود به حقیقت خارجی وجود هم ما اصلا معقول بحث ما رجوع مفاهیم این بحث معقولات که گفتیم بحث ما رجوع مفاهیم خب تو این حوزه اگر شما وجود به داخل بکنید منظور این که مفهوم درسته؟ مفهوم وجود معقول سالی هست چون شما اشیا در بیرون متصل به وجود هستن ولی تفکیکشون در کجا هست؟ یعنی شما وجود جدایی از انسان کجا دارید؟ در ذهن در خارج هم این هم دیگه هستن در ذهن هم دیگه تفکیک میشن
خود این وجود خارجی اصلا توی این بند قرار میگیره. ما بند ما رو یه معقولات تراجع کردیم، بند ما رو یه معقولات یعنی مفاهیم داریم، مفاهیم رو دست بندی میکنیم، میگیم برخی از مفاهیم اتصاص اشیاء به اونها تو خارجه ولی عروض این مغایرتشون توی ذهنه، بعضی ها نه عروض اتصاص هر تو خارجه، تو خارجه بعضی هر تو ذهنه، ما داریم به این مفاهیم موجود در ذهن بحث میکنیم و الا بریم تو خارج، تو خارج بریم مثلا وجود اصلی میخوریم، اصلا اون بحث جداگانه این بحث به این بحث نداره.
Thank you.